الرحمن الرحیم. میپردازم به جواب سوالاتی که از قبل برادران داده بودن. نوشتن آیا بستن تنگه هرمز امکان عملی دارد و در صورت بستن تنگه هرمز توسط ایران در صورت لزوم راه دیگری برای صدور نفت خودمان هست؟ طبیعیه که جواب هر دو سوال مثبت. بستن تنگه هرمز 100% امکان عملی داره و اصولا اگر برادران با وضع جغرافیایی این تنگه آشنایی داشته باشند میدونن که این کار 100% قابل اجراست، چون یه محدوده حدود 50 کیلومتر فقط قابل عبور کشتی‌های بزرگ نفتکشه و در این محدوده 50 کیلومتر شما اگر در فواصل حتی 100 متری یک مین بکارید، خب هیچ کشتی جرأت عبور از اونجا رو به خودش نمیده و تکنولوژی جدید تسلیحاتی هم اونقدر مین‌های گوناگون اختراع کرده که میشه حتی به خوبی از عهده قدرت‌هایی که میتونن این مین‌ها رو هم خونسا بکنن بر اومد. یعنی به طور مثال مین‌هایی هست که حدود 0.5 متر زیر آب میمونه، در سطح آب دیده نمیشه که گروه های خونسا کردن مین بتونن اینها رو خونسا بکنن، و چون 0.5 متر زیر آبه پس احتیاج به فعالیت خیلی طولانی داره، یعنی با کشتی قابل عمل نیست، بلکه بایستی با هلیکوپتر بیان روی مین قرار بگیرن، اون متخصص خونسا کردن مین از نردبان هلیکوپتر بیاد پایین و بره زیر آب و این مین رو خونسا بکنه، و این حدود 1 ساعت کار میبره و تو این 1 ساعت هر کسی در هر فاصله دور و نزدیکی میتونه شلیک بکنه و این هلیکوپتر رو از بین ببره و جلو این کار رو بگیره. و اینکه در صورت بستن تنگه هرمز ایران میتونه راه دیگری برای صدور نفت خودش داشته باشه، در حال حاضر البته خیر، ولی اونطوری که مقامات گفتن مشغول لوله کشی هستن که نفت رو به اون طرف تنگه هرمز منتقل بکنن و از اونجا کشتی ها بتونن بارگیری بکنن. بنابراین البته خوب بود این نقشه قبلا اجرا می شد، ولی خب دیر هم نشده، شاید مثلا تا حدود 1 سال دیگه این پروژه کاملا عملی بشه و از اونجا قابلیت صدور نفت پیدا کنه. البته خب تمام این مسائل بستگی داره که جنگ به چه صورتی در بیاد. اگر واقعا درگیری همه جانبه و به خصوص دخالت مستقیم آمریکا صورت بگیره، این مسائل مسلماً به اجرا در خواهد آمد، وگرنه اگر جنگ به همین صورت باشه لزومی به این کار احساس نمیشه. نوشتن در جوابی که به یکی از برادران دادید گفتید که که 5 نفر مخالف در جلسه اول خبرگان یا همون مجلس اول خبرگان با ولایت فقیه بودند، یعنی 5 نفر با ولایت فقیه در اون مجلس مخالف بودند که یکی از آنها بنی صدر بود. اگر امکان دارد 4 نفر دیگر را نام ببرید. 4 نفر دیگر، یکیش اون آقای مقدم مراغه‌ای بود که نماینده بود از تبریز، دیگری آقای گلزاده غفوری بود، دیگری آقای مکارم شیرازی بود، 4می هم بنی صدر بود، 5می رو من دقیق نمیدونم، شاید یکی از نمایندگان اقلیت‌های مذهبی بوده، شاید هم کس دیگری، ولی من حضور ذهن ندارم، نمیدونم. نمیدونم، این رو نمیتونم قضاوت بکنم، چون شیخ علی تهرانی میدونیم موازهش عوض شد بعدن. اون حرفایی که بعدن زد ابتدا نمیزد، او اصلا شکل دیگری داشت عقایدش. حتی اگه یادتون باشه یکی از کسانی که نمیگم 100%، تا یه حدی یه چند درصدی نقش داشته در حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا، آقای شیخ علی تهرانی بود. اون روز 13 آبان معروف سال 58 ایشون تو دانشگاه تهران داشت سخنرانی میکرد و از همونجا دانشجوها راه افتادن و اومدن به طرف سفارت آمریکا. لذا این شخص، بله، شیخ علی تهرانی بود، دومیشو نمیدونم، ولی این شخص چون من خودم اونجا بودم دیگه نمیتونم خلاف این رو عرض کنم، بود و نقش داشت در این مسئله. بله نه، رادیو ساعت 1 بعد از ظهر خبر داد. شیخ علی تهرانی زود بود، اوایل قبل از ظهر بود. به هر حال پنجمیش رو بنده نمیدونم، حالا اگه شاید آقای شیخ علی تهرانی بوده، شاید هم یکی از نمایندگان اقلیت. آیا امکان دارد شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی با دولت آمریکا دست به یکی شده و علیه ایران وارد عمل شوند؟ چون تا به حال چنین بوده که اینها حتی به خاطر منافع خودشان علیه دولت کشورشان اقدام می‌کردند، ولی حالا برخلاف این عمل کنند، مانند اینکه بازار نفت ایران را بگیرند، همانطور که در مورد فرش و پسته کردن. اولا فرش و پسته و کالاهای دیگر وابسته به جای به خصوصی نیست. شما میتونید فرش رو هر جای دنیا تولید بکنید، به آب و هوا و زمین مربوط نیست، بسته به اون کارگر و نقشه‌کش و کسیه که این تولید فرش رو راه میندازه، حالا آمریکا باشه، اروپا باشه، ایران باشه، هند باشه، هر جور باشه. یا پسته بالاخره یه گیاهیه که شما میتونید در نقاط مختلف دنیا مناطق مورد نظر رو پیدا بکنید و پسته رو در اونجا پرورش بدید و کالاهای دیگه. ولی نفت چیزی نیست که شما از اینجا بردارید منتقل بکنید اونجا. نفت یه جاهای معینی هست و کشورها حاکمیت دارن بر نفتشون، ولذا بازار نفت را از دست ایران گرفتن یه حرفی زیاد معنا نمیتونه داشته باشه. نفت کالاییه که خریدار داره و اگر فلان شرکت چند ملیتی نخرید کس دیگه میخره. این نیاز دنیای صنعتی امروزه و گرفتن بازار نفت از دست ایران یه امریه که تقریبا جز محالاته، چون ولو اینکه بیان و عملیاتی انجام بدن که به اون قیمت کسی از ایران نخره، کافی ایران یه چند دلار تخفیف بده همه داوطلب خریدش هست. از این نظر امکان پذیر نیست. اینکه میگویند ایران تصمیم دارد از اوپک بیرون بیاید صحیح هست؟ و اگر صحیح هست چه فایده ها و ضرر هایی را به دنبال دارد؟ اولا که بنده چنین خبری رو نشنیدم که ایران قصد داشته باشه از اوپک بیرون بیاد، و اگر هم کسی شنیده مسلما شایعاتی بوده که افراد غیر رسمی به دلایل دیگری عنوان کرده. ولی به طور کلی مسئله اینجاست که اوپک اونقدرها که دربارش تبلیغ میشه ارزش نداره. اوپک یه سازمانیه که برخلاف باز باور عمومی دقیقاً توسط شرکت‌های چند ملیتی نفتی به وجود اومده، فقط برای اینکه تکلیف خودشون رو روشن بکنن و بدونن که برنامه هاشون به چه صورت خواهد بود، از اختشاش در بازار نفت جلوگیری بکنن. و باز دلیل مهمتر، به وجود آورندگان اوپک کیا هستن؟ عوامل اصلی شرکت های چند ملیتی نفت، از قبیل شاه ایران، شاه عربستان، رئیس جمهور عراق، رئیس جمهور ونزوئلا، شیخ کویت، اینا به وجود آورندگان اوپک هستن. اینا کی هستن؟ اینهایی که قدرت و حکومت خودشون رو مرهون همین شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی و حکومت‌های غربی. لذا اوپک اونقدرها مسئله مهمی برای ما نیست که ما چنان به این سازمان دل ببندیم که فکر بکنیم اگر از هم بپاشه ما بیچاره خواهیم شد. من در بحثایی که خواهم داشت، وقتی که به مسئله اوپک و فعالیت‌های اوپک درباره افزایش قیمت نفت رسیدم، دقیقاً برای برادران عزیز روشن خواهم کرد که اوپک یه سازمانی 100% به وجود آمده توسط خود قدرت‌های غربی، برای که تکلیفشون رو با مسئله نفت روشن بکن. و این جنجالی که در سال 1973 شاه و کسان دیگر دامن می زدن تبلیغ که ما سردمدار مبارزه با شرکت های نفتی بودیم، ما بودیم که قیمت نفت رو افزایش دادیم، تماما شعارهای توخالی و پوچه. این افزایش قیمت نفت دقیقا در جهت منافع آمریکا صورت گرفت در سال 1973، یعنی قیمت نفت چیزی در حدود 1 دلار و اندی بود، اینها رسوندن به 11 دلار خورده و بود تا نزدیکای انقلاب که یک باره بر اثر انقلاب قیمت نفت ابتدا رسید به 20 دلار و بعد 30 دلار و رفت بالا. بنابراین اوپک اونقدرها دارای اهمیت نیست که پاش بشینیم و سینه بزنیم و از امکان از دست دادنش ناراحت باشیم. هیچ تأثیری به حال ما نخواهد داشت. و این هم خدمتتون عرض کنم، گرچه ما دلمون خوشه که اوپک تثبیت قیمت میکنه و مشخص میکنه که کسی نتونه خلاف اون رفتار بکنه، یا اوپک محدوده استخراج نفت رو معین میکنه تا کسی نتونه تخطی بکنه این ضوابط، تمام اینا حرف. دقیقاً امروز کشورها خلاف اون تثبیت قیمت نفت نفتشون رو میفروشن و باز دقیقاً خلاف اون ضوابط تولید نفت تولید میکنن. شما همین برنامه که در اوپک بود و یه وزرای تعیین شدن برای کنترل تولید نفت در کشورهای عضو این سازمان به بن‌بست رسید، یعنی عملاً دیدن نمیتونن کنترل بکنن. اگر به کویت میگن آقا تو 1 میلیون بشکه در روز باید تولید بکنی، وقتی میرن تحقیق میکنن میرن 2 میلیون میکنه. عراق فلانقد باید بکنه، یه مقدار بیشتر میکنه. ابوظبی اون چیزی که دلش میخواد تولید میکنه، قابل کنترل نیست. پس چه دلخوشیه که وجود داره که اوپک قیمتها و تولیدات رو کنترل میکنه. این حقیقتیه و اونقدرها نباید باها بدیم به اوپک. بعد عرض کردم اینها خیلی خلاصه و مجمل بود، بعدن در بحثی که خواهم داشت بیشتر برادران را با مسئله اوپک و این جنجال تبلیغاتی که راجع به قدرت اوپک به راه افتاده بود آشنا خواهم کرد. آیا امروزه شرکت‌های چند ملیتی به طور شورایی اداره می‌شود یا به طور سرپرستی توسط یک نفر؟ تمام این شرکت‌ها هیئت مدیره داره. البته وقتی شرکت می‌گوییم، پس معناش گروهیه که سهامدار هستند و اینها از طرف خودشون هیئت مدیره ای تعیین می‌کنن و اون هیئت مدیره که به زعم ما یک شورا هست، امور این شرکت رو پیش میبره. البته چون در تصمیم گیری های شورایی اکثرا کارها نمیتونه به سرعت انجام بگیره، معمول بر اینه که شورا یا هیئت مدیره یک مدیر عامل تعیین میکنه، به او مدیر عامل اختیارات به نسبه زیادی میده، البته نه بی نهایت، بعضی از مسائل رو باید حتما در هیئت مدیره تصویب بکنه تا بتونه انجام بده، ولی بسیاری از تصمیم گیری ها رو میتونه شخصا خودش بگیره و انجام بده. مدیر عامل نقش اساسی داره، ولی هیئت مدیره هم به هر حال با بازرسان و خزانه دارانی که داره امور رو تحت کنترل خودش در میاره. ولی در جواب این سوال پس این طور باید گفت که اینها با هیئت مدیره اداره میشن و این هیئت مدیره هم یک مدیر عاملی رو تعیین میکنه که او کارها رو به اجرا میده. امروزه به دلیل شرایط جنگی که در کشور است، از طرف وزارت کشور آزادی اجتماعات، مطبوعات، بیان به طور کامل داده نمی شود. با این حال چه تضمینی برای وجود آزادی بعد از پیروزی رزمندگان اسلام انشاءالله وجود دارد؟ ضمناً بفرمایید نهضت آزادی چه حرفی برای گفتن دارد که حزب الله مانع از گفتن آن می شود؟ چرا حزب الله امروز راه بهشتی را دنبال نمی کند که بگذارد مخالف حرف خودش را بگوید و بعد هم جواب بگیرد؟ با این حال آیا ما خودمان به دست خودمان زنجیری به پایمان نمی بندیم که بعداً بنی صدر دیگری پیدا شود و آن وقت بگوییم باز هم اشتباه شد؟ طبیعیه که یه مقداری از این کنترل هایی که انجام میشه راجع به آزادی مطبوعات و بیان، همطور که برادرمون نوشتن، به دلیل شرایط جنگی و جنگ اصولا یک مسئله رو همواره در کنار خودش داره، به هیچ وجه هم قابل اجتناب نیست، بایستی حتما این مسئله در کنار جنگ باشه و اون سانسور جنگیه. اگر در جنگ سانسور و محدودیت آزادی نباشه، اون جنگ عواقب وخیمی پیدا میکنه. شما بایستی حتما کنترل هایی در زمان جنگ به کار ببرید. خب برادرمونم قبول دارم، منتها میگویند چه تضمینی برای آزادی بعد از پیروزی رزمندگان اسلام وجود داره؟ خب این تضمین مسلماً در قانون اساسی وجود داره و تضمین شده، منتها هر قانونی بستگی کامل به عوامل اجراییش داره. اگر عوامل اجرایی حسن نیت داشته باشن، متن قانون به طور کامل به اجرا در میاد. اگر نه، دوچار خودخواهی ها، خودشیرینی ها، لوسبازی ها، میزپرستی ها باشن، نه، منافع خودشون رو بر منافع جامعه ترجیح بدن، نه، به اجرا در نمیاد. و این بستگی کامل به وجود افرادی داره که بخوان مسئولیت اعطای این آزادی رو به مردم تقبل بکنه، وگرنه امکان پذیر نیست. شما ببینید یه مسئله همین دو هفته پیش در مملکت اتفاق افتاد، شاید میتونم به جرئت بگم اکثریت قریب به اتفاق توجه نکردن. مسئله سر قانون مطبوعات بود. قانون مطبوعات حدود یک ماه در مجلس مورد بحث و بررسی بود تا سرآخر یه قانونی تصویب شد و به شورای نگهبان ارائه شد. شورای نگهبان در 5-6 مورد ایراد گرفت به این قانون مطبوعات. نمیدونم برادران خوندن ایرادهای شورای نگهبان رو یا نه، دنیای حرف توش داشت. خیلی مهم بود این مسئله و متاسفانه اصلا عکس العمل در اجتماع به جا نگذاشت از خودش، برای اینکه هیچ توضیح و تفسیری داده نشد راجع به ایرادهای شورای نگهبان. تمام ما حاصل انقلاب ما تو همین چند کلمه حرف شورای انقلاب است. اگر توجه داشته باشی در قانون مطبوعات میگوید توهین به فلانی، توهین به فلانی، توهین به فلانی جرمه. مجله حق نداره خلاف اون خط مشی که اعلام کرده چیز بنویسه. روزنامه حق نداره مثلا فلان چیز رو بنویسه. شورای نگهبان تمام اینا رو باطل کرد، گفت حق نداره. یعنی چی؟ در قانون اساسی مطبوعات آزادند مگر در مواردی که مخل به حقوق جامعه و مزل به حال اسلام باشه. حق نداره به این توهین بکنه، به اون توهین بکنه. هر کسی خودش شخصیتی داره، اگه بهش توهین شد این دادگاه، این محکمه بره شکایت بکنه. ما نمیتونیم مطبوعات رو محدود بکنیم تو حق نداری به فلانی حرف بزنی. و این نشون میده که ما یه ارگانی توی مملکت داریم که خدا حفظشون بکنه و آرزومندیم که این ارگان با این صلابت و قدرت و بینشی که داره همواره باقی بمونه بر همین منوال و بتونه بعضی از مسائلی که به خاطر ترس بی جهت، واقعا جهت نداره بعضی ترس ها، گاه ممکنه در مملکت صورت بگیره، اینها رو ازش ممانعت بکنه. اجرای یک قانون مطبوعات 100% منطبق بر قانون اساسی و اجرای قانون احزاب، اگر این اگر مهمه، اجرا کنندش شخصی با حسن نیت باشه، اون آزادی مورد نظر رو تضمین خواهد کرد. و الا اگر کسی، معمولا هم این کار به عهده وزارت کشور و وزارت ارشاد، مطبوعات با وزارت ارشاد و احزاب با وزارت کشور، اگر در رأس این دو وزارتخانه افرادی باشن که این بینش و وسعت فکری رو نداشته باشن، گرفتاری ایجاد خواهد شد و باز همون پیشبینی که برادرمون کردن به وقوع خواهد پیوست. زنجیری به پاها بسته خواهد شد و میدان به دست افراد عوام فریب و هوچی شبیه بنی صدر خواهد افتاد که بیان با فریاد وا آزادی یه دیر دور خودشون جمع بکنن و شروع کنن جنجال تبلیغاتی. برادران تشریف بیارن جلوتر. نوشتن برادری شاه در سال 41 یا 42 در همدان سخنرانی کرد و گفت که مرتجعین مخالف تمدن هستند، برای اینکه لوله کشی آب را قطع میکنند، سیمهای بر را قطع میکنند، مخالف مسافرت با هواپیما یا ماشین هستند، میخواهند ما با الاغ و شتر مسافرت کنیم، آب رودخانه بخوریم، از چراغ روغنی استفاده کنیم و از این قبیل حرف. و ما دیدیم اگر مقداری در آن زمان به مردم اثر کرد، ولی بعدن مردم بیدار شدند، ولی حالا در بعضی مواقع این حرفها را بختیار میگوید. با اینکه بعد از انقلاب پیشرفتها بیشتر شده، یعنی جهاد سازندگی به تمام نقاط ایران خدمت میکند و مردم دیگر گول این حرفها را نمیخورند، پس چرا این حرفها را میزنند؟ رادیوی بختیار یه نویسنده داره که این حرفها را اون میزنه. خود بختیار که نه نویسنده است و نه حرف بلده بزنه. این نویسنده اسمش آقای تورج فرازمنده. این حرف رو زد.
بعد اعلان کردن که در ایران راهپیمایی شده به طرفدار احزاب.
بله. تو میدونی تمام این افرادی که سرشناس هستن، نطق‌ها و بیانیه‌ها و نوشته‌ها کار خودشون نیست. اینا نطق نویس دارن، بیانیه نویس دارن و شاید به جرأت میشه گفت فعلا در دنیا همین جمهوری اسلامی ماست که سرانش اهل این کارا نیستن، کسی بیاد براشون نطق بنویسه یا بگه تو چی بگو، چه جوری حرف بزن، فقط شاید در دنیا این کشور باشه. وگرنه هر رئیس کشوری، هر رئیس جمهوری، هر نخست وزیری حرفی میزنه بدون این حرف خودش نیست، کارشناسان قبلا نوشتن دادن دستش و او میخونه. آقای بختیار هم یه همچه آدمیه، نویسندهی داره به نام تورج فرازمند که یک بار یکی از این بچه های خبرگزاری، چون میدونیم تورج فرازمند قبلا همه کاره دستگاه رادیو تلویزیون دوران شاه بود و زمان بختیار هم خیلی فعالیت کرد به نفع بختیار، یکی از این بچه های خبرگزاری رفته بود به فرانسه، این آقای تورج فرازمند رو تو یکی از این کافه های پاریس دید که داشت عرق میخورد، رفت پلوش و سلام علیکم و مدتی نشستن صحبت کردن و این آقا به تورج فرازمند گفت این اراجیف که چیه تو مینویسی؟ برای چی حرفا رو مینویسی؟ واقعا خودت اعتقاد داری به این حرفایی که مینویسی و از رادیو پخش میشه؟ فرازمند گفته بود که ببینید حساب اینجاست، من با یه دست کت شلوار از تهران فرار کردم اومدم پاریس، هیچی هم ندارم، هم معتادم به الکل هم معتادم به تریاک و اگر این دوتا به من نرسه من میمیرم، اینها این دوتا رو به من میدن و منم براشون مینویسم، جمهوری اسلامی به من بده واسه شما هم مینویسم. بعد ازش پرسیده بود من تمام این حرفی که دارم میزنم نوشتم توی مقاله تو روزنامه اطلاعات حدود 3 سال پیش بوده، بعد ازش پرسید که آخه تو فکر میکنی حرفا رو کسی هم باور بکنه؟ تورج فرازمند گفته بود که حتی اگه یه نفرم باور کنه من برام بس، برای اینکه حقوق من میرسه و همون یک نفر وقتی باور بکنه عکس العملش در اینجا ظاهر میشه و زندگی من تأمینه، هیچم برام مهم نیست که همه به ریشم بخندن، یه نفر باور کنه کافی. حالا جریان همین سوال برادرمونه، چرا این حرفا را میزند؟ هیچ دلیلی نداره برای گفتن این حرفا و برای کوبیدن جمهوری اسلامی و انقلاب بایستی یک حالت عوام فریبانه رو پیش گرفت و این فردم خب نویسنده چیره دستیه، میتونه با هوچیگری هر کاهی رو کوهی بکنه و با تفسیرهایی که مینویسه، فریادهایی میزنه با اون لحن به خصوصش، خب مسلمن رو بعضی ها اثر خواهد گذاشت و این بعضی ها هم اکثرا افراد ناراضی هستن که اینها رو حداقل دلخوش نگه میداره و یا از دخ کردن و به اصطلاح سکته های ناگهانی این گونه افراد جلوگیری میکنه، یه سرابی رو برای اینا مجسم میکنه، اینا رو دلخوش نگه میداره که بیچاره از غصه دق نکنه. اینها مسئله این گونه رادیوها و بختیار و عنوان کردن مسائلی به این شکل که صرفاً حالت عوام فریبی داره طبیعیه که به جایی نمیرسه، سخنی که پایش بر حقیقت استوار نباشه ممکنه در کوتاه مدت یه دیر فریب بده ولی در مدتی طولانی همواره افشا خواهد شد و نتیجه برعکس خواهد. نوشتن به نظر شما هیئت فرانسوی که به تهران آمد و علی الظاهر به خاطر بهبود روابط فرانسه با ایران آمد ولی در واقع قضیه همان گروگان‌های فرانسوی است که در لبنان گرفته شده تا آنها را آزاد بکنند و ایران هم همان سه شرط را در مقابل اینها قرار داده است، به نظر شما اگر ایران بتواند این فرانسوی‌های دستگیر شده را آزاد کند مقامات فرانسوی به این شرایط عمل خواهند کرد یا نه. بعد یه برادر دیگه هم تقریبا همین سوال نوشتن، خواهشمند است بفرمایید مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی با نماینده فرانسه چند ماه قبل به کجا کشیده شد که فرانسه بنا شد 1 میلیارد بدهی‌های ایران و همچنین فراری‌های ایران را تحویل بدهد و بنا شد دیگر کمک به عراق نکند و ضمناً رادیو تلویزیون فرانسه هنوز سخن پراکنی می‌کند و گزارشات بسیار بد پخش می‌کند. مسئله اساسی فکر نمی‌کنم اصلا اون گروگان‌های فرانسوی باشه و در روابط دو کشور جون 3 آدم اونقدر ارزش نداره که دولت فرانسه از اون حالتی که علیه ایران گرفته بود و موضعی خصمانه که نسبت به حکومت ما داشت دست برداره فقط برای اینکه جون 3 فرانسوی رو نجات بده. برای قدرت‌های بزرگ جان افراد اصلا مطرح نیست. شما در جریان گروگانگیری میدونید آمریکا تمام جنجالی که به پا کرد اصلا ارتباط به جان اون 50 نفر گروگان نداشت، بلکه این عده مستمسکی بودن برای تبلیغات راجع به مسائل دیگر. بنابراین این رو اطمینان داشته باشید که این حرکت فرانسه اصلا ارتباط به اون گروگان ها نداره. البته اگر بتونه این عمل رو انجام بده خب میتونه برای خودش یک استفاده تبلیغاتی اونجا ایجاد بکنه، ولی واقعیت این نیست که فرانسه به دنبال آزاد کردن اون 3 نفر باشه. مسئله اساسی دگرگونی در افکار دولت فرانسه نسبت به ایران که از همه مهمتره مسئله مسلمانان مقیم فرانسه است. اسلام دین دوم فرانسه است از نظر تعداد و مهمتر از همه اینه که تمام طبقه کارگر فرانسوی، کارگر به معنای زحمتکش واقعی و استثمار شده، مسلمانان هستند. تمام مهاجرین شمال آفریقا هستند، کشورهایی مثل الجزایر، مراکش، تونس که سالها زیر سیطره فرانسه بوده و از اونجا کارگر مفت یا بسیار کم حقوق صادر می شد به فرانسه تا چرخ صنایع این کشور رو بگردونه و اینها الان در اثر سالهای متمادی کار کردن تبدیل به افراد تقریبا نیمه متخصص شدن و نیاز فراوان صنایع فرانسه به این کارگران و این کارگران چون مسلمان هستند قشر عظیمشون طرفدار انقلاب اسلامیان. تا جایی که سال گذشته وقتی که در کارخانه پژو، اتومبیل سازی پژو، اعتصاب به راه افتاد و واقعا این کارخانه از نظر اقتصادی خیلی ضرر کرد و هر کاری دولت فرانسه انجام داد نتونست از پس کارگران بر بیاد، شخص آقای میتران رئیس جمهور فرانسه تو تلویزیون در پاریس گفت که این کارگران تحریک شده توسط انقلاب ایران هستن. ببین تا این حد پیش رفت که این اعتراف را هم کرد. مسئله مهم مسلمانان فرانسه هستن، بسیار نقش تعیین کننده‌ای در سیاست اون کشور دارن. به خصوص بایستی توجه داشته باشین که 2 سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هم هست و اگر سوسیالیست ها نتونن در اونجا طوری نشان بدن که عناد و دشمنی با اسلام ندارند، مسلماً در انتخابات ضرر خواهند کرد. نکته دیگر توجه فرانسه به عاقبت کار صدامه. فرانسه خیلی سرمایه گذاری کرد روی صدام. الان دولت فرانسه به کمپانی‌های اسلحه سازی فرانسه بدهکاره وقتی که صدام از کمپانی های اسلحه سازی فرانسه اسلحه میخره، پول که نداره بده، تمام قرضه. این قرض رو کی بهش میده؟ دولت فرانسه به صدام میده به عنوان وام، و او پول رو به کمپانی ها میده و اسلحه میخره. بنابراین اینجا دولت فرانسه طلبکار از کمپانی ها که این پولا رو پس بده، مغروزه و بایستی این پول به هر شکلی که شده برگرده به دست دولت فرانسه. وام داده به صدام و صدام اسلحه خرید. اگر صدام سقوط بکنه، دولت فرانسه این پول رو از کی بگیره؟ وضعی که برای صدام پیش اومده یه مقداری دولت فرانسه رو هوشیار کرده که بایستی به هر حال فعالیتی رو شروع بکنه تا ایران رو ملایم آهسته بیاره به سمتی که مورد تمایل خودشه، و از اون حالت به اصطلاح خودشون جنگ طلبی، تب جنگ طلبی رو از ایران بگیره. نکته سوم، فروش اسلحه به ایران. اگر بیاد با ایران باب مذاکره رو باز بکنه و یه مقدار روابط مسالمت آمیز بشه، خب میتونه به ایران اسلحه بفروشه، چه بهتر از این. و نکته چهارم، معاملات تجارتی با ایرانه. فرانسه خیلی معامله داشت با ایران، ولی بعد از این روابط نامطلوبی که پیدا شد بین دو کشور، خب وضع تجارت فرانسه با ایران به حداقل افت کرد. فرانسه ای که میتونست از این موقعیت بی‌نظیر با اون محبوبیتی که در زمان حضور امام در پاریس داشت استفاده بکنه، نکرد و به این روز افتاد. ببینید فرانسه تو کشور ما چقدر مورد توجه مردم قرار داشت. در همون زمان که مردم به سفارت آمریکا حمله می‌کردن، سفارت فرانسه رو گلبارون می‌کردن و اینها نتونستن از این موقعیت استفاده بکنن و کشورهای دیگری شروع به بهره برداری از موقعیت خصومت آمیز بین ایران و فرانسه کردند و اون کالاهایی که سابق از فرانسه به ایران می اومد اونا فروختن به ما. و اگر توجه کرده باشید در صحبتهایی که اون چهار نماینده پارلمان فرانسه در ایران داشتن، علنا اعتراف کردن که ما رو کمپانی های تجارتی و تولیدی فرانسه اصرار کردن برید به ایران. در حقیقت اینا نمایندگان اون کمپانی ها هستن و قصد بیشتر توسعه روابط اقتصادی. اینها خواسته های فرانسه است، نظراتشونه، و حالا باید دید تا چه حد میتونن پیشرفت داشته باشن در به اجرا در آوردن خواسته هاشون، و حکومت ما تا چه حد میتونه امتیاز بده و یا امتیاز بگیر. از بین این مسائلی که عنوان شده بین ایران و فرانسه، دو تاش به نظر من غیر قابل اجراست. یکی ندادن اسلحه به عراق توسط فرانسه، و دیگری تحویل دادن فراریان ایران. این دو تا اصلا مردوده به کلی، یا حداقل در سطح شعار و حرف باقی میمونه، چون فرانسه قادر به انجام این دوتا نیست. ولی اون 1 میلیارد دلار طلب ایران از فرانسه که به صورت یه وامی در زمان شاه داده شده به فرانسه، او رو میشه عمل کرد و فرانسه مطمئنن این پول رو به صورت نقد به ما نخواهد داد. آخر که خیلی فعالیت بشه به عنوان کالای تجاری این پول رو به ما برخواهد کرد، و غیر از این فکر نمی کنم مسئله دیگه باشه. چون فراریان ایرانی که در اونجا هستن، حتی یک نفرشون رو اگه دولت فرانسه به ایران تحویل بده، یعنی قانون اساسی کشور فرانسه رو نقض کرده. فرانسه بعد از انقلاب کبیر فرانسه، یکی از افتخاراتش این بوده که مهد آزادی و دموکراسیه. اینجا همه کسانی که از کشورشون فراری هستن و پناهنده هستن جای داده میشن. حالا خوب و بدش رو بنده هیچ کار ندارم، و این رو بدونید که توی فرانسه انجمنهای ضد جمهوری و سلطنت طلب هست و داره فعالیت میکنه که دوباره سلطنت رو به فرانسه برگردونه، سلطنتی که 200 سال پیش منقرض شد و اینها نمیتونن جلو اینا رو بگیرن. یعنی طبق قانون اساسی فرانسه ناچارن اینا رو تحمل بکنن و پس دادن این فراری ها عملی نیست که فرانسه بتونه انجام بده، مگر اینکه یه زمینه برای اینا فراهم بکنه، اینا رو در فشار بذاره که خودشون از فرانسه برن، نه اینکه بگیره اینا رو تحویل بده. خب پس ما بقیه سوالات رو بگذاریم برای جلسات بعد. بله بله بله، چون میدونی اصولا فراری های از هر کشور در معرض خطر هن دیگه، هر کسی از هر کشوری فرار کرد یعنی از یه خطری گریخته و اکثرا اون خطر دنبالش میاد، ولش نمی کنه که. پس برای جلوگیری از اون خطر ناچار محافظ بشه. حالا این بستگی به اهمیت اون شخص داره. یه وقت یه شخص بی سر و پاس، خب کسی دیگه دنبالش دید. یه وقت یه شخصی مثل بنی صدره، یه دی دنبالش. یه وقت یه شخصی مثل اعضای خانواده سلطنت، یه دی دنبالش. پس ناچار امنیت اینا رو تضمین بکنه، هیچ راه دیگه ای نداره. بله؟ خب نمیتونه، برای اینکه هم تعهد داره، هم قرارداد امضا کرده و هم به نفع اقتصادشه، نمیتونه دست برداره. اصلا اقتصاد فرانسه الان اسلحه فروشی که از ارکانش رو تشکیل میده، اگر دست از این کار برداره اقتصادش اصلا میپاشه، راهی نداره. خب ما یه سوال دیگه هم راجع به همین مسئله آزادی ها بود که حالا که بحث شد اینم جواب بدم. بفرمایید نقش مطبوعات کلن و کلن وظایف رسانه های گروهی در جامعه چیست؟ طبیعیه که افزایش آگاهی ها، نقش دیگری فکر نمی کنم داشته باشه. حالا این آگاهی ها در هر زمینه که شما بخواهید میتونه قابل معنا کردن باشه، آگاهی اجتماعی، آگاهی عقیدتی، آگاهی اقتصادی، آگاهی سیاسی، هر جور افزایش آگاهی. دوم، در اختیار گرفتن مطبوعات توسط دولت آیا ارج ننهادن به افراد جامعه نیست؟ مسئله ارج نهادن یا ننهادن نیست. اگر دولت مطبوعات رو در دست بگیره یعنی آگاهی ها رو یک سویه کرده، یک جهت فقط میبره، جهات مختلف رو میزنه، یعنی اون چیزی که خواست دولته فقط نوشته میشه و نظرات محدود میشه، یعنی یک دیواری به وجود میاد و مردم فقط ناچارن تو همین مسیر حرکت بکنن، این طرف اون طرف دیگه دیده نمیشه و بعد از مدتی که تو این مسیر حرکت کردن اگر یک باره یه طرف دیوار فرو بریزه و مردم یه صحنه دیگر رو ببینن، اون وقت دوباره همون جنجال هایی که دو بار بر سرمون اومده بر سرمون خواهد اومد، یعنی یک بار بعد از شهریور 20 و یک بار بعد از سقوط رژیم شاه. الان نخیر، یعنی مسیر کاملا دولتی نیست، ولی نباید گذاشت که به این سمت بره. انتشار روزنامه مخالف نقشش در جامعه چگونه می باشه؟ اصلا آگاهی با مطالعه مخالف و موافق به وجود میاد. آگاهی که فقط موافقت باشه اسمش آگاهی نیست. ما خودمون داریم که لا تعرف الاشیاء به ازداده ها، یعنی نخیر ما هر چیزی رو با ضدش میتونیم بشناسیم. شما وقتی از غذا خوردن لذت میبرید که گرسنگی کشیده باشید، وقتی از استراحت کردن لذت میبرید که خسته شده باشید، وقتی شما یک نظر موافق رو میگیرید و جذب میکنید که نظر مخالفش رو هم خونده باشید. اگر همش موافقت باشه اصلا یه چیز بی‌معنا میشه، نه کسی میخونه نه کسی گوش میده. و به طور کلی مسئله برمیگرده به نقش تبلیغات، و متاسفانه باید بگم که نقش تبلیغات الان در کشور ما یه نقش 100% غلطی است. یعنی به هیچ وجه اصول اولیه تبلیغاتی اجرا نمیشه، و این رو بایستی سازمانهایی که واقعا مسئول تبلیغات هستن توجه داشته باشن که تبلیغات اصلا این حرکتی که تو جامعه هست نیست. تبلیغات شکل دیگری هست. تبلیغات این نیست که شما فقط نظر خودتون رو بگید و مردم ناچار باشن اون نظر رو قبول کنن. اسمش تبلیغات نیست. تعریف برای تبلیغات همینه. من شاید حدود 2 یا 3 سال پیش بود در همین جلسه راجب تبلیغات بحث مفصلی داشتم و گفتم معنایی که مقامات ما از تبلیغات استنباط میکنن اینه که نگه داشتن افراد موافق، نه جذب افراد. یعنی اونایی که موافق من هستن اونا رو نگه دارم، از دست ندارم. هدفشون این نیست که افرادی که مخالفن جذب بکنه، و این تبلیغات نیست. برای که روز به روز تعداد موافقین بالاخره یه عدهشون میمیرن، یه عدهشون تغییر عقیده میدن، روز به روز تعدادشون کم میشه. تبلیغات یعنی افزودن به تعداد موافقین، و این عمل انجام نمیشه. من البته تعریف از خود نباشه، یه حقیقتیه واقعا، من همواره این رو میگویم، گفتم و روش پافشاری میکنم، این هست که تبلیغات یعنی اول کشیدن طرف مخالف به سمت یک نقطه جاذب، یه نقطه جاذب براش ایجاد بکنید، مخالف رو بکشید، بعد اونجا شروع کنید ضربه زدن، نتونه دیگه ول بکنه. و بعد البته ضربات شما طوری نباشه که فراری بده، ضربات آهسته 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 تا برسه به مرحله کوبنده و افکارش رو داغون بکنید، دوچار یک تعلیق فکری بکنید، دست و پا بزنه، و اونجا که اون ایدئولوژی مورد نظر رو ارائه بدید و مطمئن باشید که خواهد گرفت. این کتاب اخیری که در اومد، خاطرات پرویز راجی، نمیدونم بعضی برادران شاید خونده باشن، خدمتگزار تخت طاووس، دقیقا در یک چنین هدفی. خب خاطرات پرویز راجی، آخرین سفیر شاه در لندن، رفیق اشرف، معروف بود البته، شوهر هویدا، و کسی که اصلا ژیگولو دربار و همه کاره تو تشکیلات شاه، خاطراتی نوشته و اولین کسانی که اینو میخرن سلطنت طلبها و طرفداران طاغوت اون رژیم هستن و میخونن صفحات اول تا دهم بیستم تعریف از شاهنشاه و مقام سلطنت و به 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 به، یاد اون دوران میکنن و میان تو کتاب آهسته آهسته این تخریب میکنه. آخر کتاب که رسیدن یهو یک منظره از اون شاه و شاهنشاهی براش مجسم میشه که احساس میکنن خودشون اصلا متنفرن از اون تشکیلات، و این تعلیق فکری در اینا به وجود میاد و ناگهان پی میبرن که نه، اون چیزایی که بهشون معتقد بودن نیست، واقعیت نداشت. این یه تبلیغات. البته آدمهای ناآگاه میگوین این تبلیغات به این شکل غلطه، نبایستی، باید از همون اول بسم الله الرحمن الرحیم اسلام رو کوبید تو مغز مردم تا بپذیرن، و این نیست، به این شکل نیست. شما اگر بخواهید به این ترتیب رفتار بکنید فقط همونهایی جذب میشن که معتقد هستن به حرفا، و راه دیگری برای تبلیغات جز این وجود نداره و امیدوارم که انشاءالله این مسئله مورد توجه قرار بگیره. اگر قصدمون تبلیغات، پس از امروز ما بحث جدیدی رو آغاز میکنیم، همطور که وعده دادم خدمتتون، مهمترین مسئلهی که دامنگیر کشور ماست و در حقیقت میشه گفت وابستگی اساسی ما رو به دنیا و نیازمون رو به کشورهای غربی و اصولاً بزرگترین نقطه ضعف ما رو تشکیل میده، یعنی مسئله نفت، براتون تا حدی که فرصت هست تشریح کنم. مسئله نفت در دنیای امروز خیلی اهمیت داره. البته ممکنه ظاهراً تبلیغات جهانی بخواهد مسئله نفت رو بی بها جلوه بده و این طور وانمود بکنه در بخصوص کشورهای نفتخیز که برخلاف اون چیزی که حکومت‌ها تبلیغ می‌کنن، نفت کالای چندان مهمی نیست، در حالی که عکس این نظر صحیحه. دنیای امروز فقط زنده است به وجود نفت، زندگیش مرهون نفت، و اگر نفت نباشه این عظمتی که امروز در دنیای صنعتی همه بهش معترفن، این جلوه ها، این تکنولوژی، این اختراعات، این پیشرفت ها یک باره نابود میشه. در زمان ملی شدن نفت در ایران عین همین تبلیغات توسط انگلیس ها دائم تکرار میشه. در رادیو بی بی سی برنامه هایی بود راجع به مضرات نفت، که نفت اصلا بو میده، بده، برای بهداشت مضره، کسی دنبال نفت نمیره، یه چیز لجن سیاهی از زیر زمین در میاد، این همه دیگه دعوا نداره سر نفت. و اتفاقا جالب براتون بگم، زمان ناصرالدین شاه، موقعی که انگلیس ها اومدن به ایران برای کسب امتیاز نفت، یه قراردادی نوشته شد و در اون قرارداد اومد که مواد معدنی زیرزمینی از قبیل نفت، موم و مواد کانی، از این چند تا لغت‌های شبیه این، در اختیار مثلا فلان کمپانی انگلیسی گذاشته میشه و در عوض سالی اینقدر به دولت شاهنشاهی پرداخت میشه. که اون زمان میدونی کسی نفت نمیدونست چیه در ایران، یا اگر هم میدونست از همین منابع سطحی روزمینی بود که نفت رو مشاهده میکردن و میدونستن یک خاصیت مهمش ریختن تو چراغ و سوزوندنش، و از نفتی هم که مورد نیاز بود برای بعضی از وسایل به صورت پیت از روسیه می آوردن. و ناصرالدین شاه گفت که خب ما این رو چرا به انگلیس ها بدیم آخه، به چه دلیل؟ و اون شخصی که طرف معامله بود گفت آقا این که چیز به درد بخوری نیست، یه لجنی از زیر زمین در میاد، بوی گندم میده، ما اگه ببریم به نفع کشوره، برای اینکه بوی گند حداقل از کشور رفت میشه. این تبلیغاتیه که نشون بدن نفت بی ارزشه و این کالای مهم و حیاتی که حیات زندگی امروز بشر بهش بسته است از نظرها بندازن و خودشون استفاده های مورد نظرش ازش به عمل بیارن و نتیجهش رو با هزاران برابر قیمت به ما بفروشن. برای شناخت مسئله نفت ما ناچاریم گذشته ها رو بررسی بکنیم، چون نفت یه چیزی نیست که فعلا فقط در همین مقطع مهم باشه. تاریخچه نفت اساس شناخت مسئله نفت، و تاریخچه نفت مهمترین قسمتش جریان ملی شدن نفت در ایران. اگر کسی در هر جای دنیا، فقط منحصر به ایران نیست، هر جای دنیا کسی بخواد درباره نفت مطالعه بکنه، اقتصاد نفت رو بشناسه، روابطی که بین شرکت‌های نفتی و ملل جهان و حکومت‌ها وجود داره واقف بشه، ناچار از تاریخ ملی شدن نفت در ایران شروع بکنه. اینجا نقطه عطفی بود در دنیا، دگرگون کرد روابط نفتی جهان رو. اینقدر این مسئله اهمیت داشت که بعد از ماجرای ملی شدن نفت در ایران، اصولا این شرکت‌های چند ملیتی نفت تمام سیاست و تاکتیک خودشون رو به کلی عوض کردن، به اشکال دیگری در اومد روابط نفتی جهان. من یه توضیح مختصری فعلا عرض بکنم راجع به این شرکت‌های چند ملیتی نفتی و بعد از اون بیایم از نقطه آغاز، و این نقطه آغاز هم دقیقاً 16 اسفند 1329. این روز نقطه عطف تاریخ نفت جهانه، روزیه که هرچه در دنیای معاصر در مورد نفت پیش میاد و پیش اومده از این روز شروع شده. روز 16 اسفند 1329 در مسجد شاه تهران که امروز میگن مسجد امام. این روز چه روزی بود؟ روزی که رزمارا به وسیله خلیل طهماسبی ترور شد، کشته شد. دنیا به هم ریخت. البته شاید ایرانی ها اصلا نفهمیدن، خود خارجی ها هم نفهمیدن، ولی بعد متوجه شدن که اساس تجارت نفت در دنیا به هم ریخت در همون روز. این نقطه آغاز بود. ولی باز حاشیه برم، متاسفانه در طول این چند سال حاکمیت جمهوری اسلامی اون طور که باید به این مسائل زیربنایی تاریخی اهمیت داده نشد. حتی یک نفر پیدا نشده که بیاد تحقیق بکنه راجع به این مسائل، ولو یه تحقیق تاریخی خشک. یه سازمانی باشه، تشکیلاتی باشه، عده‌ای رو بخوان که آقا راجع به این مسئله‌ای که اثر گذاشته در جهان، روابط تجارتی دنیا رو به هم ریخته، بیاین یه کتاب بنویسین که مردم آشنا بشن، کسی به فکر نبود. و اینها تبلیغات تمام و انجام نگرفت. غیر از این ما هرچی شنیدیم، فوش به رزمارا، گاهی وقت تعریف از مصدق، یه ده فوش به مصدق، یه ده تعریف از آیت الله کاشانی، یه ده فوش به آیت الله کاشانی. مردم هم تو سردرگمن، نمیدونم بالاخره تق با کی بود، این وسط کی چی کاره بود، کی جاسوس بود، کی خادم بود، کی خائن بود، کی به نفع ملت کار کرد، کی به نفع خارجی، نمیدونن مردم. شرکت های نفتی که این پس آغاز بود. ما از اینجا یه مقدار شروع خواهیم کرد، بعدن پیش خواهیم رفت تا متوجه بشید اصلا مسئله نفت یعنی چی. و اون جایی که عرض کردم اوپک یه چیز بی مصرفی زیاد نباید دل خوش کرد، اون مسائل هم براتون دقیقا شکافته بشه و متوجه بشه. ولی در این فرصت کوتاهی که باقیه، من یه شمه مختصری راجع به عظمت شرکت‌های چند ملیتی نفتی در دنیای امروز خدمتتون عرض کنم. یه لغتی شنیدید به نام هفت خواهران، هفت خواهران نفتی. اینا هفت شرکت چند ملیتی بزرگ هستند در جهان که تجارت نفت عمدتاً در دست اینهاست. اینها تعیین کننده هستند در تجارت نفت جهان. این هفت شرکت که بد نیست اسمشون رو بدونید، من میگم: شرکت اکسون، شرکت شل، بی پی، گالف، تگزاکو، موبیل و سوکال. حالا لازم نیست حفظ داشته باشی، فقط بشنوید اسمش. بله، اکسون، شل، بی پی، همون بی پی انگلیسی، بی پی، گالف یا گلف فرق نمی کنه، یعنی خلیج، گالف، تگزاکو، موبیل و سوکال. مهمترین اینها و با عظمت ترینشون همون شرکت اکسونه که ما در ایران به نام اسو میشناختیم. روغن اسو حتما شنیدیم. در دنیا اصولا بیشتر به نام اسو شناخته میشه. این نام اکسون بیشتر در آمریکا معروفیت داره. و ضمناً هم عرض کنم این شرکت ها، این هفت خواهران، پنج تا و نصفش آمریکایی هستن و یکی و نصفش غیر آمریکایی. حالا اون نصف برای چی؟ برای که شرکت شل در این وسط ملیت انگلیسی، هلندی، آمریکایی داره و بی پی هم 100% انگلیسیه، ولی بقیه یعنی اکسون، گالف، تگزاکو، موبیل و سوکال هر 5 تا 100% آمریکایی است. مهمترینش اکسونه که متجاوز از 60 سال تجارت نفت جهان رو رهبری میکنه. شما ببینید شرکتی که 60 سال تجارت دنیا، تجارت نفت دنیا رو در دست داره، میتونم به جرأت بگم از بین آقایون شاید 2-3 نفر فقط اسمش شنیدن، بقیه نشنیدن. و این شرکتی متعلق به همون خانواده معروف راکفلر، راکفلر رو حتما اسمش شنیدین، یکی از خانواده های ثروتمند و میلیاردر آمریکا که خیلی هم ریشه دار هستن. و اینها خانواده هستن که نقش اساسی در اقتصاد و سیاست آمریکا و بلکه جهان بازی میکنه. زمان شاه من یک بار در اخبار شنیدم که راکفلر اومد به ایران و 5 روز در ایران مهمان شاه بود. برای من باور نکردنی بود. این آدمی که 2 دقیقه نمیتونه وقتش رو بی خودی تلف بکنه و رؤسای جمهور و پادشاهان دنیا وقتی میرن نیویورک وقت ملاقات قبلی میگیرن که مثلا 30 دقیقه با این آقا صحبت بکنه، این چطوری 5 روز اومده به ایران؟ این یه حادثه این پشت هست و باید فهمید که چه اتفاقاتی داره میفته. و یه هفته نگذشت که فهمیدم معادن مس سرچشمه کرمان رو آقا با شاه معامله کرد. ببینید چقدر اونجا ارزش داشت که این 5 روز وقتش رو تلف کرد و اومد به ایران. این شخص قراردادی با شاه بست که مثل سرچشمه کرمان در اون مرحله تقلیص شده فقط سنگ مسش همه مال راکفلر باشه و ببره و یه پول مختصری هم به شاه بده. این شرکت متعلق به خانواده راکفلر که قبلا اسمش استاندارد اویل بوده. شرکت اکسون قبلها اسمش استاندارد اویل بود و من در بررسی روابط ایران و آمریکا موقعی که در اواخر سلطنت احمدشاه و اوائل رضاخان بحث میکردم به اسم استاندارد اویل زیاد اشاره کردم و ماجرای شراکتش با انگلیس ها و باز مسئله کشته شدن کنسول آمریکا در ایران و جریان مأموریت دکتر میلسپو در ایران که قصد داشت نفت شمال ایران رو برای همین شرکت استاندارد اویل امتیازش رو بگیر. یعنی اینها از همون زمان فعالیت داشت. از نظر سرمایه شرکت اکسون بزرگترین شرکت دنیا، یعنی سرمایه‌ای که این داره هیچ شرکتی در دنیا به پاش نمی‌رسه. 300,000 نفر درش سهم دارن. البته سهم عمده مال راکفلر، ولی اینها برای اینکه حامی داشته باشن در جهان و بتونن پیش ببرن، ناچارن سهامدارانشون رو در سطح جهان گسترده بکنن. و هیچ بعید نیست که شاه هم یکی از سهامدارانش بوده، منتها اینا چون حالت محرمانه داره و اسم سهامدارا و وضعیتشون رو به هیچ وجه بروز نمیدن، هیچ معلوم نیست که آیا شاه در اینجا سهم داشته یا نداشته. و به نظر من حتما داشته، وگرنه هیچگاه به این شکل منافع اینها رو در ایران تأمین نمی کرد و مثل سرچشمه رو به آقای راکفلر به ثمن بخت نمی داد. در بیش از 100 کشور شعبه داره. سود خالصش سالی 4 میلیارد دلاره. و برای که ببینید 4 میلیارد دلار چقدره، تقریبا میشه گفت 10% بودجه فعلی دولت ایران. 10% بودجه دولت فعلی ایران سود خالص این شرکت. بله؟ در سال. این شرکت با اینکه ما قطع رابطه کردیم با آمریکا، خودمون رو از نظر ارتباطات تجارتی با آمریکا در حالتی میدونیم که چندان وابستگی نداریم، ولی بدونید که تمام پالایشگاه تهران برای تولید محصولات سوختی ناچار از این شرکت جنس بخره. همین روغن موتوری که تو اتومبیل میریزید، مواد اولیه‌اش رو شرکت اکسون میده. منتها چون شرکت چند ملیتیه، از آمریکا به ما نمیفروشه که، مثلا از برزیل میفروشه، از بنگلادش میفروشه، هیچ اهمیت نداره، ولی سودش میره تو جیب شرکت اکسون. دفتر مرکزی این شرکت در نیویورک 53 طبقه است. 500 کشتی نفتکش داره. 500 کشتی نفتکش که دولت ما با این همه اهمیتی که نفت براش داره، شاید مثلا 10 تا کشتی نفتکش بیشتر نداشته باشه. 115 بندر دنیا این شرکت نفت میبره و میاره. 65 کشور جهان رو از نظر نفتی تغذیه میکنه. این یه شمه از وضع این شرکت. حالا ببینید چه قولیه این شرکت، و در هر لحظه این 500 کشتی نفتکشی که در دنیا در حال حرکت هستن، کامپیوترهای که در طبقه 27 این آسمانخراش شرکت اکسون در نیویورک هست، هر لحظه اطلاع داره که این نفتکش ها کجا هستن، چه محموله‌ای میبرن، به سمت چه بندری میرن، از کجا بارگیری کردن. دومین شرکت مهم بعد از اکسون شرکت شل هست که مرکزش در لندنه، ولی یک شرکت مختلط انگلیسی، هلندی، آمریکایی. 39% مال انگلیس هست، 19% مال آمریکایی ها، 18% مال هلند و 24% هم افراد و شرکت های مختلف. سومین شرکت BP یا همون انگلیسی BP، و این BP همون شرکت نفت انگلیس و ایرانه. شرکتیه که امتیاز استخراج نفت رو در ایران داشت و بعد از ملی شدن نفت در ایران نام خودش رو عوض کرد و شد شرکت BP، همون شرکت نفت انگلیس و ایران سابق. جالب اینجاست که این شرکت، البته عرض کنم که در خود انگلیس این شرکت همیشه BP نامیده می شد، در خارج از انگلیس شرکت نفت انگلیس و ایران نام داشت. زمان هیتلر، زمان جنگ جهانی دوم، این داستان رو هم براتون تعریف کنم بد نیست. موقع که هیتلر نصف بیشتر اروپا رو گرفت، شرکت بی پی در اروپا پمپ بنزین ها و تأسیسات فروش نفت بسیاری داشت که همش از نفت ایران تغذیه می شد و تماما هم روش مثل انگلیسی همین بی پی نوشته شده بود. بی پی مخفف بریتیش پترولیوم، یعنی شرکت نفت انگلیس، بریتیش پترولیوم، بی پی. موقع که آلمان ها قسمت از اروپا رو گرفتن و با انگلیس ها خب البته سر خصومت داشتن، قصد مصادره اموال شرکت بی پی رو کردن که اینا مال انگلیسه، پس ما میتونیم اینا رو در اختیار بگیریم. انگلیس ها بلافاصله خبر دادن نه آقا، اینا بی پی که نوشتیم بریتیش پترولیوم نیست، بنزین پارسه، بی پی. و چون اون موقع هیتلر خب با ایران روابطی داشت و به اصطلاح دوست نداشت که ایرانی ها رو از خودش برنجونه، دست نزد به اینا و انگلیس ها با این حیله تأسیسات فروش نفت بی پی رو در اروپا نجات داد از افتادن به دست هیتلر، در حالی که بریتیش پترولیوم بود ولی میگفت یعنی بنزین پارس. برحال این شرکتیه که همان شرکت نفت انگلیس و ایرانه و در ایران ملی شد. بقیه شرکت ها در درجات بعد قرار دارن و این دو، این سه مهمترینش در جهان هستن که انشالله از جلسات آینده راجع به اینها بحث رو دنبال میکنیم. پس خدا نگهدارتون تا